فروریخت. نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید بخشی از صلاحیت های خود را به وزیرانش منتقل خواهد کرد. و یک محکمه در باکو شماری از مخالفان دولت آذربایجان را به حبس دراز مدت محکوم کرد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سحر لیوال شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ادامه عملی ساختن تعهدات کمپاین های انتخاباتیش دو فرمان تقنینی دیگر را توشیح کرد. این فرمان ها شامل تشدید تدابیر در سرحدات آمریکا و اقدامات جدی بر علیه مهاجرانی می شود که به طور غیرقانونی در ایالات متحده زندگی می کنند. دونالد ترامپ پس از امضای این فرمان ها یک بار دیگر بر ساختن دیوار در سرحد بین مکزیکو و آمریکا تاکید کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش امید مرزبان میشنوید.
فرمانهای تقنینی جدید را رئیس جمهور ترامپ در وزارت داخله امضا کرد. پس از امضای این فرامین، دونالد ترامپ در سخنرانی به کارمندان این وزارت گفت: من دو فرمان تقنینی را امضا کردم که سبب حفظ جان هزارها نفر خواهد شد، میلیون ها فرصت کاری ایجاد خواهد کرد و از مصرف میلیاردها میلیارد دلار جلوگیری می‌کند. دونالد ترامپ که در ششمین روز کاریش به حیث رئیس جمهور آمریکا قرار دارد، همچنان گفت که کار بالای اعمار دیوار در مرز میان ایالات متحده و مکزیکو فوراً آغاز خواهد شد. وزیر داخله در همکاری با من و تیمم فوراً کار اعمار دیوار مرزی را آغاز خواهد کرد. ترامپ در سخنرانیش همچنان گفت کشور بدون مرز کشور نیست و ایالات متحده سر از امروز دوباره کنترل مرزهای خود را در دست گرفته است. پس از امضای این فرامین در مراسم خاص، دونالد ترامپ از وزیر داخله جدید جنرال متقاعد جان کلی نیز قدردانی کرد. فرمانهای تقنینی که دونالد ترامپ دیروز امضا کرد سبب می شوند 5000 مامور سرحدی دیگر به کار گماشته شوند. همچنان حکومت مرکزی کمک های مالی به شهرهایی را که بر علیه حضور مهاجران غیر قانونی مبارزه جدی نمی کنند کاهش داده و شاید قطع کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی دیروزش همچنان بالای اخراج پناهجویان غیر قانونی تاکید کرد.
فرمانهای من پیامدهای زائل را خواهد داشت. پالیسی دستگیری و رهایی در مرز را پایان می‌دهد. دیگر کشورها را وادار می‌سازد تا مجرمین خود را پس بگیرند که پس می‌گیرند. در شهرهایی که به پناهگاه‌های مهاجرین تبدیل شدند، اقدام جدی خواهد شد. با گفته دونالد ترامپ، فرمان جدید به ماموران اجازه می‌دهد تا پناهجویان غیر قانونی را دستگیر و اخراج کنند. پیش از این گزارش شده بود که ترامپ با امضای یک فرمان تقنینی دستور داده است تا به شهروندان سوریه، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن ویزا داده نشود.
علاقه به ورزش، به خصوص ورزش والیبال بین دختران در ولایت هرات افزایش یافته است. دختران ورزشکار میگویند خانواده‌ها علاقه‌مند شدند تا دخترانشان به ورزش روی بیاورند. جزئیات بیشتر را در این مورد شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد و به تعقیب آن پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست را با هم می‌شنویم.
تا چند سال قبل دشوار بود تا سخن از ورزش دختران در ولایت هرات زد، اما حالا آنان می توانند مسابقات ورزشی را در یک از جمنازیوم های سرپوشیده در ولایت هرات برگزار کنند. در سالهای گذشته خانواده ها به حضور دختران در میادین ورزشی مخالفت داشتند، اما حالا از خانواده ها به عنوان انگیزه های اصلی دختران به ورزش در ولایت هرات نام برده می شود.
قبلا که بودک سیاستر از فامیلا مشکلات زیاد داشتن به حساب دختر خانه می ماندن به ورزش اینا. حالا که شده چون جامعه می بینن، پیشرفت ها می بینن، سیاستر از فامیلا اجازه بدن تا که دختران از اونات وقت ورزش رو بیاورن.
من خودم شخصا قبلا که بازی می کردم تا حالا که بازی می کنم دیده فامیل ها، دیده مردم جامعه خیلی فرق کرده نسبت به یک ورزشکار هم بانو باشه و ای فکر میکنم مار امیدوار میکنه با آینده.
فعالیت ورزش والیبال میان دختران در ولایت هرات از چند دختر محدود آغاز شد، اما از دو سال به این سو مسابقات والیبال میان 6 تیم به صورت لیگ در این ولایت برگزار میگردد حمیدالله کبیر آمر ورزشی ولایت هرات میگوید تلاش ها به خاطر افزایش تیم های والیبال دختران روی دست است.
تغییراتی که در رهبری فدراسیون والیبال آمده خوشبین هستیم، ان شاء الله در سال آینده حداقل بتونیم بالاتر از 10 تیم والیبال در بخش بانوان فعال داشته باشیم.
بیشتر تیم های ورزشی دختران از جمله والیبال از شاگردان معرف هستند، اما مسئولان میگویند در نظر دارند که ورزش میان دختران و زنان را در ولایت هرات همگانی سازند. با این وجود هم دختران ورزشکار از کمبود امکانات و مکانهای تمرینی شکایت دارند. آنان از دولت افغانستان می‌خواهند که در این راستا توجه جدی نمایند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. سلام شنونده های رادیو آزادی، خوشحال هستم که باز هم در برنامه حاضر به میزبانی نشستم و برنامه این هفته را اختصاص دادیم بر مفهوم، اهداف و اصول مکتب دوستدار طفل که در این رابطه با محترمه خدیجه بهرام، کارمند دفتر یوناسف در بخش تعلیم و تربیه، صحبت‌های داریم و آرزو می‌برم آنچه را که در برنامه حاضر رویش بحث می‌کنیم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. شما رو بسیار زیاد خوش آمدید میگم در استودیوی رادیو آزادی.
تشکر از شما هم از اینکه زمینه رو برای ما مساعد ساختین تا ما با شما مصاحبه داشته باشیم.
مفهوم ابتکار مکتب دوستدار طفل چی است؟
قسمی که شما میفهمین ابتکار مکتب دوستدار طفل در حقیقت مجموعه از استراتژی هایی است که به خاطر بهبود کیفیت تعلیم و تربیه به کار میره. مفهوم مکتب دوستدار طفل در اینجا ما وقتی که میگیم مکتب دوستدار طفل از نامش پیداست که خود طفل در روند این مرکز قرار داره و هر منفعتی که ما میخواییم از این روش یا از این ابتکار برسه بر خود طفل برسه. بنابراین ما میخواییم که بر شما اعتماد بگوییم که خصوصیت مکتب دوستدار طفل قسم است که این جدا از مکاتب دیگه بودن نمیتونه، بلکه چند اصل است که با تطبیق از اون ما مکتب دوستدار طفل میسازیم، در حالی که مکاتب دیگه که هستن که ما اون مکتب دوستدار طفل نمیگیم یا مکاتب عادی هستن، اونا کمتر به اصول یا تطبیق امی اصول اینا کمتر توجه میکنن.
هدف از مکتب دوستدار طفل چی میباشه؟
ما میخواییم که بگوییم مکتب دوستدار طفل روش است که بر بهبود کیفیت تعلیم و تربیه و خود سیستم تربیه معلم است. یعنی ما میخواییم که وزارت معارف کمک شود که چطور بتونه مکاتب آماده ازی بسازن که مکتب بر اطفال خوشایند و دوستدار بسازن.
مفهوم مکتب دوستدار طفل چی زمان یا چی وقت در سطح جهان معرفی شد؟
مفهوم مکتب دوستدار طفل بر مبنای یا بر اساس اعلامیه حقوق طفل است که ما میخواییم که تمام حقوق طفل در یک مکتب چگونه تحقق بیاید. در سال 1990 مؤسسه یونیسف، حمایت اطفال و مؤسسه صحت جهانی یا WHO با این ابتکار معرفی کردند که بعداً تنها مربوط به تغذیه و صحت مکتب دوستدار طفل نمیموند، بلکه تعلیم و تربیه و همچنان مسائل نیازمندی های پسران و دختران و همچنان فراگیر بودن تعلیم و تربیه شامل ازی شد و فعلا در بیشتر از چندین کشور ای بسط جهانی تطبیق شده که ما خوشبختانه تانستیم در افغانستان هم ای ابتکار یا ای مفاهیم معرفی کنیم.
چی وقت یا چی زمان در افغانستان مکتب دوستدار طفل به میان آمد؟
در سال 2010 مؤسسه یونیسف به همکاری وزارت محترم معارف به اساس پلان کاری که بین هر دو جانب امضا شدند، مکتب دوستدار طفل من حیث یک راهبرد کلیدی یا یک استراتژی معرفی شده که به اساس از اون ما میخواییم که کیفیت تعلیم و تربیه را بهتر بسازیم و همچنان محیط آموزشی را بر اطفال خوشایند و دوستانه بسازیم.
خب دفتر یونیسف در این زمینه چه خدمات را انجام داده، چه کارهایی کرده؟
ما پلان کاری داریم که با وزارت محترم معارف امضا میشه هر سال و بر اساس این پلان کاری 1500 مکتب در 10 ولایت ولایت‌هایی هستند که اینا زیادتر ضرورت دارن و محروم هستند و خدمات بر از اونها کمتر میرسه که این ولایت‌ها عبارتن است از ولایت بامیان، دایکندی، پکتیا، پکتیکا، قندهار، هلمند، زابل، اورزگان و در زون غرب ولایتایی که هستند غور و بادغیس میباشه. خدمات ما با اساس نیازمندی هایی که در این ولایت دیده میشه ما سیمینارهایی را برای معلمین ارائه کردیم، تدویر کردیم که هم در بخش معرفی مکتب دوستدار طفل می باشه و همچنان به ظرفیت سازی معلمین می باشه. در بالای از این ما موارد مهمت درسی را که عبارت از کتابای راهنمای معلم می باشه، کتابای قصه هست، چارتای الفبا هست و همچنان مواد دیگه آموزشی است که ورزشی مثلا در قسمت سپورت است، برای 1500 مکتب کمک شده که اینا با استفاده از این میتونن که محیط آموزشی خود خوبتر و بهتر سازند بر اطفال.
شما پیشتر یادآور شدین که مکتب دوستدار طفل از خود قوانین و اصول خاص خود داره. میشه که در رابطه با اصول و قوانین مکتب دوستدار طفل بر ما کم معلومات بتین؟
بله، چرا نه. اصولی که ما میگیم 5 اصل عمده هست. این 5 اصل اولش تعلیمات فراگیر است، دوم پاسخگویی به نیازمندی های پسران و دختران میباشه، سوم از این تدریس و آموزش مؤثر است و چهارم محیط صحی مسئول و محفوظ است و پنجم از این تصمیم گیری مشترک می باشه. یعنی 5 اصل عمده است که هر گونه ای را تطبیق کنیم هر مکتب می تونه که به شکل یعنی متداوم مکتب خود دوستدار طفل بسازه. اما یک نکته که قابل ذکر است این باشه که مکتب دوستدار طفل یک فرمول نیست که ما مثل یک فرمول از استفاده کنیم و آنند یک مکتب دوستدار طفل شود. ما بارهای موضوع رو گفتیم که مکتب دوستدار طفل یک پروسه یا یک روند دوامدار است که با تطبیق از این ما میتونیم یعنی در چندین سال شاید که یک مکتب دوستدار طفل شود و بعض مکاتب شاید که یکی دو حصله داشته باشند یکی دو حصله نداشته باشند، اما اینا کوشش کنند که با تطبیق این اصول مکتب خود بهتر و خوبتر بسازند بر اطفال.
شما در قسمت اصول از یا چند اصل را که شما یادآور شدین میشه که از امو جمله یک دو مثالش بر ما واضح تر تشریح کنین که می اصل مثلا یکش شما گفتین تعلیمات فراگیر، یعنی هدف از این چی بوده؟ تا جایی که دیده شده در دیگر مکاتب هم این اصول رعایت میشه، ولی تفاوت از این اصول تا اصولی که در دیگر مکتب ها هست چی میباشه؟
تعلیمات فراگیر به این مفهوم است که هر طفل حق داره که بدون تبعیض زبانی، قومی، نژادی، یکی دختر است، پسر است، از وضع اقتصاد خوب داره، مثلا عودت کننده هست، بدون تبعیض یعنی شامل مکتب شوه. فراگیر بودن این مفهوم میته در قدم اول و در قدم دوم است که وقتی شامل مکتب میشن اینا باید حق از این دارن که ارتقا کنن به صنف بلند و مکتب خود ادامه بدن. پس ما وقتی که فراگیر میگیم مقصد ما همی است که همه اقشار جامعه، همه اطفال حق شمولیت دارن در مکتب بدون تبعیض.
شما چی فکر میکنین در سطح مکتب کیها مسئولیت تطبیق اصول مکتب دوستدار طفل دارن؟
مکتب دوستدار طفل مفاهیم یا اصولی که پیشتر ما ذکر کردیم در اینجا تنها وظیفه مدیر یا سرمعلم مکتب نمیباشه، بلکه همه اعضای مکتب به طور مثال معلمین، سرمعلمین، شاگردان خودشان و حتی والدین شاگردان و اعضای خود جامعه که اینا در سطح شورای مکتب هستند همشان میتونن که با هم مشترکاً کار کنن و به خاطر تحقق و یا تطبیق اصول همکاری داشته باشند. مخصوصا خود اعضای جامعه میتونن یک کمک بسیار خوب باشن، میتونن که نظارت کنن از مکتب، از حالت طفل خود که پیشرفت طفل خود در تعلیم و تربیت ببینن. معلمین میتونن با هم همکار باشن در قسمت ظرفیت سازی یک دیگر، همچنان محیط آموزشی را که ما گفتیم که مثلا آب آشامیدنی پاک باید باشه، مثلا تشنم ها باشه در دسترس اطفال، مثلا مرجعی باشه که اطفال مثلا حمایت شوند، محافظت شوند وقتی که از خانه به مکتب میایند، باید چگونه سهولت ها بر از اینا فراهم شود. مثلا ما میبینیم که در خود محیط صنف معلم باید چه قسم روش های را استفاده کنه. امی استفاده از این روش ها شاگرد بتانه که به بسیار خوبی بتانه سهم فعال بگیرد در درس ها، چطور به یکی دیگر کمک کنن، چه قسم مواد آموزشی تهیه شود که شاگرد از او بهتر بفهمه، چه قسم شاگردات در تهیه مواد درسی همکار معلم باشن. مکتب دوستدار طفل هستن، اونا تطبیق میکنن، اما شاید که بعضی کمبودی های داشته باشن که با توجه به او کمبودی های خود مکتب بتانن که محیط دلخواه، محیط دوستانه و خوشایند بر اطفال بسازند.
با شما چی فکر میکنین؟ پیش از سال 2010 مکاتب افغانستان پیرو چنین اصولی که شما ذکر کردین که مکتب دوستدار طفل است، افغانستان نبوده مکاتبش؟
مکتب دوستدار طفل چیزی نیست که ما ایرا یعنی بگویم که یک چیزی است که غیر ممکن است، یعنی اصولی است که امکان نداره. مکاتب این اصول داشتن، مثلا ما امیال به اکثر ولایت وقت میریم مربوط به مدیریت خوب یک مکتب هم میشه که در یک مکتب ببینیم چقدر یکان دفعه مثلا نظم و دیسپلین بسیار خوب وجود داره و یا مثلا کمیته هاست شاگردها در کمیته ها اشتراک فعال دارن. اینمی بخش تصمیم گیری مشترک نشان میده، اما اونا شاید به نام اصل مکتب دوستدار طفل بوده نشناسن، اما یک اصل است که اونا پیش میبرن. اما شاید در قسمت معلمین و یا در قسمت تدریس و آموزش مؤثر کمبودی های داشته باشند. مثلا معلمینشان شاید که درجه تحصیلی از اونا پایین باشه، یا مثلا به سمینارها نرن، یا اگه به سمینارها میرن در تطبیق روش هایی که در سمینار میاموزن شاید که اونا به کمک ضرورت داشته باشند. بنابراین یک بخش دارن یک بخش ندارن. تقریبا 50% مکاتب افغانستان تعمیر ندارن، مثلا دیوار حاتمی ندارن که یونیسف در قسمت پلان بهبود مکتب هم همین 1500 مکتب هم میخواید کمک کنه و یک تعداد هم کمک کرده. بعضی کمک های از اینا قسم است که بعضی مواد درسی اگر ندارن، یا دیوار حاتمیشان خراب است، یا صحن مکتب خراب است، یا خود صنف مثلا دروازه کلکین و چیزایشان به ترمیم ضرورت داره، با می پولی که کمک میکنه یونیسف اینا میتونن که محیط درسی را یک اندازه خوبتر بسازن و اینا ما میخواهیم که افغانستان شمول شود.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام‌های دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
یکی از مشکلات عمده در شهر کابل و ازدحامی که در شهر کابل وجود دارند نبود میلیبس در شهر است و استفاده از موترهای کوچک است. قبلا میلیبس هایی که در شهر کابل وجود داشت اکنون 95% آن از کار افتاده و مردم با مشکلات زیاد دست و گریبان هستند. این که چه زمانی مشکل رفع خواهد شد در برنامه حقیقت چیست، محمد حیدر اتمر رئیس نداره را با خود داریم و بیشتر از او میپرسیم. بسیار تشکر رئیس صاحب از اینکه فرصت دادین بر ما. رئیس صاحب، مردم از نبود میلیبس در شهر کابل شکایت دارند، بر رفع از این مشکل چه اقدامات روی دست است؟
بسیار تشکر. شما جریان هستید که تمام اینمی دارایی های عامه مثل همه دارایی های عامه کشور در دهه جنگ های دهه 70 نابود شد. بعدن با تأسیس جمهوری اسلامی افغانستان و آمدن آقای کرزی باز هم جامعه جهانی کوشش کردند که همی اداره را به پا استاد بکنن، را حداقل احیا بکنن. اینا حدود 1200 یا 1300 بس بر اداره دادن و یک تعداد انگرها را اینا ترمیم کردن و جایکای ژاپن یک تعداد اراده جات حدود 107 اراده ایست و زور بر ما در اختیار ما گذاشتن که موترهای بسیار لکس و میاری است در منطقه و یک تعداد اراده جات ایتالیا دادن، تعداد کشور ایران دادن به نام شاب خودرو. متاسفانه با عدم همکارهای تکنیکی و اداری ازی اداره و با موجود یک مقدار شاید فساد بود هرچی که نامش رو بگذارین، اینمی ارادجات را که داده شده بود، این بسایی که داده شده بودی به مرور زمان از جای از کار مان، کسی را ترمیم هم نکد و برش علاقه مندی هم نبود و هر روز قراره که میپرسم که هر روز مثلا یک موتر اگر پنچر میشد اونو پنچریشو نمیگرفتن یا یک مشکل بسیار کوچک دیگه می داشت، یک بس اگه میگفتن که نمیره پیسه نیست یا پروژه نیست یا وسیله نیست که ما ترمیم بکنیم، اونم بجم و نگران و کلینر و مو استاف را که مربوطم یا اگر آدم میشد اونها تنقیز میکردن. اینا نتونستن که مو ارادجاتی که مثلا خراب میشه همو کشورها و یا شرکت های کوره کمک کده ارگاه اینا تماس میگرفتن، همی تماس هم مستمر میبود و جدی میبود، اونا حاضر بودن که را ترمیم بکنن. چنانچه جایکای ژاپن که 109 اراده ایسوزو را بر ما داده بود فعلا 93 اراده ایزو خراب است. حدود 10-12 کانتینر در اوزی اول خود سی اول خوشالخان ما پرزجات داریم از این ارادجات یونی و ایتالیوی و ژاپنی، مگر چون برش توجه نشده اون پرزجات و کانتینر ها مانده.
بله حتما صاحب، فعلا اگر یک آمار بتین که چی تعداد ملی بس تصدی ملی بس داره و چی تعدادش در شهر کابل استفاده میشه و چی تعداد از کار افتاده؟
خب خدمت شما باید عرض شود که حدود 600 اراده بس ما در سه حوزه خود داریم، در حوزه اول، حوزه دو، حوزه سه. حوزه اولش نمی جسته که همی زندوانان است، حوزه دومش در خوشالخان است و اداره قبلی بسهای برقی و حوزه سومش در خواجه بغراست و تعداد اراده جاتی را که ما باید ترمیم میکدیم 600-700 اراده هستک، اما ما پیسه برش نداشتیم. تا بالاخره جلالت ما رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان $1,000,000 بر احیای دوباره ملی بس تخصیص دادن که از $1,000,000 $300,000 پرزجات خریدن بر 200 اراده موتر که با اینمی $300,000 و پرزجاتی که اینم پامی $300,000 خریداری میشه 200 اراده موتر باید ترمیم شود. بک آمد حدود 30 ارادهش با مو پرزه با اون پای پول $300,000 با مو فن ترمیم شده بود و تا بال ما حدود 50 اراده را ترمیم کردیم و ما بسیار پلانای خوبتر و دفاعی دیگر هم در نظر داریم. مثلا در دهه 60 ارادجات تمام ادارات دولتی در داخل ملی بس ترمیم می که ما میره شروع کردیم و ورکشاپ ها را می سازیم و از وزارتخانه ها تقاضا می کنیم البته رسما که ارادجاتشان بیاین اینجا ترمیم شود، اما پولی که در فساد از ما ضایع می شه اونم را ما جلوگیری می کنیم و اداره ما تقویه می شه و ترمیمات از اونها خوب صورت می گیره.
اطمار صاحب شما گفتین که بودجه کافی در اختیارتان قرار گرفته و تخصیص داده شده، آیا میشه بگوین که ملی بس هایی که از کار افتاده مشخصا تا چه زمان دوباره فعال خواهد شد و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت؟
خب بسیار عالی فرمودین، تشکر. خدمت شما باید عرض شود که اینمی $300,000 را که پرزجاتی که بر ما داده شده و بر هر اراده راجستر شده این پرزجات، این 200 اراده را ما با می پول باید ترمیم بکنیم و پروگرام ما ایست که تا شروع سال آینده همین 200 اراده را ما در شهر توزیع بکنیم، مگر همین 200 اراده هم کافی نیست. ما شاید شما در جریان باشین که کشور هندوستان حدود 5 سال پیش یا در می حدود اینا 1000 اراده بس امرای ما وعده کرده بودن و اونا چندین بار در اداره تماس گرفتن، کسی هم کاری نکرد، کاری جدی صورت نگرفت. یگانه باید تا این می 5 سال دو بار اونم 1000 اراده بس اجرا رسیده می بود، چنانچه که ما امرایش در تفاهم با شاروالی و امانگی با دیگه ادارات زیر ربط در نظر داریم که در کل کابل 273 ایستگاه معیاری بسازیم که نقشه هایشان ما نزد خود داریم.
چیزی که شما گفتین 1000 ملی بس که هند کمک میکرد به افغانستان، آیا تا حال که کمک نشده مشکلشی بوده که همکاری صورت نگرفته یا نبود ظرفیت ها سبب شده تا اونا کمک نکنند؟
جمله شما که نبود ظرفیت بوده و وقتی که ظرفیت نباشه همکاری هم صورت گرفته نمیتونه.
فعلا اراده شما چی هست؟ شما چی تلاش ها و کارا را روی دست میگیرین تا 9000 ملی بس که وعده شده به افغانستان انتقال داده شد؟
بسیار گپ خوب است. ما دیروز یک پرپوزل تازه بر سفارت هندوستان روان کردیم در کابل و معاون جدید سفارت هند در کابل هم رایشان تماس دارم. اونا بسیار جدی هستن و علاقه دارن و نو خبر شدن که رهبری ملی بس تغییر کرده. اونا از یک چیز احساس میکنه، یک چیز بهبود و یک پیشرفت احساس میکنن. شاید نمی دو سه روز نزدیک اونا رو ببینیم. ما پرپوزل کافی بر اونا جور کردیم که پرپوزل تکنیکی که ما چی ضرورت داریم، چی کارا باید صورت بگیره، اینا پرپوزل میبینن. باز ما همراه از اینا صحبت میکنم. قصه 1000 اراده بسی است که ما باید بریم 1000 اراده بس. حال ما 1200 ساختمش نمی پرپوزل جدید خود نظر به ضروریات شهر کابل و مراکز ولایات ما او را 1200 ارتقا دادیم. اونا قبول کردن، گفتن ما میکارم میکنیم و لازم است که ما یک آیت تکنیکی بریم همی بسهای را که بر افغانستان میایه مطابق همی شرایط جوی و شرایط اجتماعی کشور ما باشه. ما همیال شروع کردیم که نمی انگرهای خود جور بکنیم، ورکشاپ های خود جور بکنیم و در این ورکشاپ ها حتی از اراداجات شخصی را هم ما در اینجا ترمیم بکنیم که با یک اطمینان اونا میایین اینجا ترمیم میکنن.
تا چه زمان این ورکشاپ های شما آماده خواهد؟
انشالله تا اخیر همی سال جاری ما این را آماده بهره برداری میکنم. ما همراه وزارت محترم مالیه گپ زدیم که تصدی ها مربوط زونا هستن و همراه وزیسته به ترانسپورت هم صحبت کردیم، اونا هم بسیار از استقبال کردن، گفت یک اقدام بسیار خوب است. یک و یک پروگرام دیگه داریم که ترانسپورتیشن مامورین و کارمندان ادارات دولتی را باید ملی بس انجام به تعمی ترانسپورتیشنشن. درست است که ملی بس به مقدار کافی بس نداره، اما اینمی پرایویت سکتر یا سکتور خصوصی ترانسپورتیشن سکتور خصوصی باید از طریق ملی بس امی خدمات انجام بتن. یعنی بودجه که بر ترانسپورتیشن ادارات دولتی داده میشه از طرف وزارت مالیه او باید بر ملی بس داده شود. ملی بس باز از طریق خود اینمی را امرای سکتور خصوصی قرارداد بکنه، یعنی به شکل چارتر.
اتمر صاحب، پیشتر شما گفتین که یکی از دلایل که ملی بس ها تخریب شده علاوه به این که ظرفیت موجود نبود، فساد هم بود. میشه بگوین که فساد در کدام سطح بود و حالا که شما در رأس اداره قرار گرفتین، ارادی جدی آیا در مبارزه با فساد دارین؟
بسیار شدید، بسیار جدی من اراده دارم. یک مورد باید بر شما عرض بکنم که ملی بس حدود 120 جریب جایداد داره که در نقاط بهترین شهر کابل عرض وجود کرده. مثلا 5 دانه تانک تیل داره، 5 دانه تانک تیل دیگه یک قراردادی حدود 10 سال است که گرفته. من به خدمت شما پیشتر خصوصی هم عرض کردم که یک تانک تیل 10,000 افغانی اینا کرا دادن در 10 سال گذشته. حدود 200 دوکان داره، این دوکان های شما میشکلید. هر قدر قرارداده که در اینجا صورت گرفته کلش غیر قانونی است. اگر بگویم خدمت شما که هیچ قراردادی وجود نداره و یعنی چیز زیاد روی نکرده.
بله اتمر صاحب، میخواییم به عنوان پرسش آخر اطمینان شما را به مردم افغانستان داشته باشم یا به شهروندان کابل که مشخصاً تا چه زمان فعلا مردم مشکلی که دارن از ناحیه نبود ملی بس، تا چه زمانی مشکل رفع خواهد شد و دوباره ملی بس ها در شهر کابل مورد استفاده قرار خواهد؟
حداقل 6 ماه و حداقل تا یک سال انشالله که ما میتونیم تقریبا کل کابل زیر پوشش ملی بس بگیریم. اما فراموش نشه، حتما یک سوال خدمت شما پیدا میشه که شما وقتی که بس های کافی ندارید چطور میتونید کل کابل زیر پوشش بگیرید؟ عرض به خدمت شما ایست و پروگرام ایست که امی سکتور خصوصی که فعلا در کابل در سیر و سفر هستن، اینا را ما میخواییم که زیر اداره مستقیم ملی بس قرار بگیره، با آرم ملی بس اینا کار بکنن و با یونیفرم ملی بس همی کارمندهای ازی کار بکنن و با اسکیجول و پروگرام هایی که ملی بس برز اینا میتا کار بکنن. اون وقت است که شما این نمی ازدهام و این بیروبار شما در شهر کابل دیگه باز مشاهده نمی کن.
شنونده های عزیز و بیننده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته قد چیز. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7